بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. رسيدين برواية ششم كدر آن إشارة به شعیب ابن صالح بود و گفتیم روایت مفصله و شاهد بحث ما این است که شعیب ابن صالح میاد وارد کوفه میشه و اسرای از اهل بیت را از چنگال سفیانی ها نجات میده. همین تو این روایت بیش از این دیگه ندارد و نمیتونیم به استناد این روایت بگیم آقای شعیب جزء فرماندهان حضرت است، که اون هیچی، جزء حتی یاران حضرت هم نیست. جریانی است قبل از ظهور امام زمان، درگیری بین البته اونایی که تاون میدن باها باید بپردازن شیعه هستن، شیعه های کوفه. سفیانی برشان سلطه پیدا میکند، بعدش هم شعیب میادشون میده. اما از این روایت استفاده نمیشه که ایشون جزء یاران امام زمانه در دوران ظهور یا مثلا جزء فرماندهان. خب حالا ما ببینیم این روایت را کی نقل کرده. روایت 10 صفحه است و بعد عمده نقل این روایت مصدر اصلیش کتاب سنن دانیه، از سنن الوارده فی الفتن، اسم کتاب اینه، از سنن الوارده فی الفتن و غوائلها لدانی. کتاب این 6 جزءه، یعنی مجموعه 6 جزء همین کتابه. این کتاب نویسندش آقای ابو عمرو دانیه، مقری هم میگن، عثمان ابن سعید دانی، متوفای 444 هجری قمری است، قرن 5. آقای دانی مقری مؤلف این کتاب، یا جاتون محفوظه، سری اصحاب الجدار بودین تو درس، بالاخره جامون محفوظ. آقای مقری دانی تقریبا معاصر مرحوم شیخ الطائفه بود. خب ما قبل از اینکه اصلا به سند بپردازیم، چون اولین منبع این روایت، روایت ششم که دیروز خوندیم، که شعیب بن صالح میاد کوفه و نجات میده دوستداران اهل بیت رو از چنگال سفیانی ها، چون منبعش اینه، ما اجازه بدید هم راجع به خود مؤلف بحث کنیم و هم راجع به کتاب. خب مصافان کتاب قدیمیه، بته اقدم از ابن حماد نیست، ابن حماد 228 وفاتش، این 444 قرن 5، 200 سال فرق خودم بیشتر، ولی بالاخره جز خودم هست. این شخص علی رغم تحقیق و تتبعی که من داشتم تو هیچ یک از منابع رجالی ما نیامده. نجاشی کشی میدونم شیخ طوسی بود همینجور بیاد تا موسوعهای رجالی معاصری مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای مامغانی، مرحوم آقای ششتری، بعد هیچ حتی مرحوم آقای نمازی. یعنی اهمال کسی اعتنا به ایشون نکرده. و جالب این است که علامه مجلسی به کتابش هم اعتنا نکرد. یعنی ندیدم همش که نمیشه گفت اینا ندیدم. پس این آقا بله اسمش رو من با دقت عرض کنم. حالا ابن حماد هم همینطور، ابن حماد هم همینطور، اونم همینطور، یک کتاب دیگه هم همینطور. حالا اجازه بدید من عرض کنم، دلیل نمیخوام باشه مؤید. عثمان ابن مقری دانی، عثمان ابن سعید اسم ایشون، این آقا تنها فقط و فقط در بحار الانوار جلد 104 صفحه 152 در اجازه علامه فقیه نجیب الدین، خوب دقت کنید، در اجازه نجیب الدین به مرحوم ابن ابی الرضای علوی که از نوادگان سید ابراهیم مجاب که در کربلا مدفونه، اولین ساکن کربلای معلا، تکرار کنم، اجازه سید نجیب الدین به کی؟ به ابن ابی الرضایی که از نوادگان سید ابراهیم مجاب است. سید نجیب الدین به این آقا اجازه میده، اجازه روایتی، این آقا هم اجازه میده به سید شمس الدین استاد شهید، در اون اجازه اسمی از ایشون میاد که من سید نجیب الدین که به شما اجازه دادم به کتاب‌های متعددی طریق دارم، از جمله و من جمیع و من ذالک جمیع مصنفات ابی عمرو عثمان ابن سعید مقری الحافظ. معلوم شد؟ سید نجیب الدین به ابن ابی الرضا اجازه میده از فلان کتاب، فلان کتاب، فلان کتاب به این طریق، به این طریق نقل کن، و از کتاب‌های کی؟ کتاب‌های دانی هم طریق من دارم بهش، طریقش هم نقل میکنه. همین، بیش از این در بحار الانوار ما نیافتیم. البته ادعایی هم نداریم. شما الحمدلله اهل تحقیق و اهل تتبع پیدا کنید، اگر چیزی بیش از این هست ما بگید. و از معاصرین مرحوم قومی، شیخ عباس قومی، در کتاب شریفشون الکنا والالقاب جلد 1 صفحه 126 اونجا میفهمد که عثمان بن سعید الاموی الاموی القرطبی الاندلسی المقری. یه وقت فرصتی پیدا کن راجع به همین اندلس و اسلام اندلس تتبعی بکنید و اعتقادات اندلسی ها چه برخوردی نسبت به اهل بیت داشتن. مثلا بانی این اسلام اونجا کی بود؟ بی خود گاهی بالاخره بله بزرگ نکنیم بعضی ها را، بعضی جرانتی که به نفع ما نیست، به نفع اسلام تشیع نیست، بزرگ نکنیم. این نیاییم استفاده کنید که صلاح الدین را هی بزرگش کنیم. خب ببینید چقدر خون ریخته، خون کیا ریخته. قضیه اندلس رو یه تحقیقی دوباره بکنید، یه اعاده نظری داشته باشید. در اندلس حتی حاضر نبودن تو خطبه های نماز جمعه شون اسم مولامونو به عنوان خلیفه چهارم ببرن. خلیفه چهارم یا نیست، یا اگر هست معاویه است. نعوذ بالله، نعوذ بالله. در خطبه هاشون خلیفه یا به من معاویه رو مطرح میکرد. حالا وارد این بحث نمیخوام بشن، ولی جای بحث هست، جای تحقیق هست، مراجعه کنید. ایشون میفهمد که آقای حرف عباس قمی، آقای مقری احد الائمه فی علم القرآن، تخصصش در قرآن و قراءات بود. وله معرفه بالحدیث، حدیث هم آشنایی داره، ولی تخصصش چیه؟ علوم قرآنیه. کان حسن الخط، خوش خط بود. و الضبط، له تصانیف کثیره. و القراء خاضعون لتصانیفه، کتابهاش الگوی قرائه. واثقون بنقله فی القراءات، در قراءات هر چی که گفته قبوله، اونا اعتقاد دارن. والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك، این مسائل قرآنیات را الگوی قراء و قاریان است. خب آقای قومی اولا هیچی ازشون تعریف و تمجید و توصیف نکرد، بله یه واقعیتی را گفت، تخصصش در علم قرآن این حرف است. و آقای قومی هم در مقدمه‌شون نفرمودن که هر چی من اینجا نقل کردم همه از نخیر، تو مقدمه کنا و الالقاب مراجعه می‌کرد که من علمای فریقین رو نقل میکنم، رموز و شخصیت‌های فریقین رو نقل میکنم، چه از علما اهل سنت چه علمای شیعه، اینا رو من نقل میکنم. ولی معنیش این نیست که هر کسی که اینجا آورده ایشون قبول داشته باشد، توثیقش بکنن، معتبر. پس دقت کنید در بین مؤلفین و تألیفات ما تنها کسی که متعرض شخصیت ایشون شده است یک نفر است، آقای شیخ عباس قمی. اونم هیچ توثیقش هم نکرده، اونجا تخصصش اینه. و مرحوم مجلسی هم فقط به عنوان نخیر اجازات، جلد 104 نگاه کنید، اجازات، اجازه نجیب الدین رو نقل میکنه، تو اجازه نجیب الدین این مطلب آمده. و السلام. باز من تکرار کنم، نه این بعضی کتاب هایی که اصلا ظاهر شده است که اعراض کردن علمای ما، اهمال کردن، اعتنا نکردن، نه این که ندیدن. اینها رو هی مطرح کنیم و هی مستند قرار بدیم و بالاخره خودمون را بدهکار مردم بکنیم و خدای نخواسته عقایدشون چی بشه؟ متزلزل بشه. خب این معاصر شیخ طوسی بوده. خب شیخ طوسی هم در بغداد بودن. طلبه های سنی هم داشتن. 300 تا طلبه با شیخ طوسی هجرت کردن نجف اشرف. و ایشون تأمینشون میکرد. ارتباط داشتن. با علماشون و دیگران. ایشون هم اونجا بودن. اما اصلا تو کتابش اشاره به این که نمی کنن. اصلا. حالا بگیم علامه حلی، علامه مجلسی ندیده. شیخ طوسی هم ندیده. خبت معاصر بودن. بعدی هم ندیدن. اینجور که نمیشه. شخصیتی کسی رو تعریف مشخص بود. اما در کتب اهل سنت خیلی از اینشون تعریف شد. و من از این تعریف زیاد اینها احساس کردم که آه بله یه مشکلی تو کارشون. آقای ذهبی چه کار میکنه با مبانی ذهبی؟ آشنا هستید به شخصیت های ما میرسه، دیدید چجوری برخورد میکنه؟ برای مثال شیخ مفید رو ببینید و شیخ طوسی رو ببینید و ابن الغزالی رو ببینید، این سه تا، و طبری شیعی رو ببینید. این برای مثال. اضافه کنید شریف رضی رو ببینید، میرسه به این شخصیت های ما یه ساعت حرف میزنن، دو ساعت فوش میده. دست خودش نی. شیخ طوسی کان ذکیان، تیز هوش بود. و لیس به ذکی، الله اکبر، استغفر الله ربی و اتوب الیه. ذکی یعنی تیز هوش. بعد میگه ذکی نبود، یعنی پاک نبود، طاهر نبود. نعوذ بالله. کان ذکیان و لیس به ذکی. همینجور ببینید بزرگان بر نمیتابه. تازه اینا رموز ما هستن که اسمشونو ناچار شده برده اینجوری هم نام میبرن، که اگر نام نبود بهتر بود. این شخصیت، این آقای ذهبی شاگرد ابن تیمیه هست دیگه، خیلی متأثر. هر کس کتاباشو ببینیم برش مشخص میشه که چقدر این تعصبیه. و طبقات الکبرای سبکی هم اونجا میگه، میگه ایشون واسطه اطلاع بود و کذا، لولا تعصبه. اونم میگه تعصبه. با این کشم شافی مذهب ها آیه ذهبی، اونم سبکی هم همینطور. با این که اون شافیه، اینم شافیه، میگه این متعصبه، این متعصبه. خب این آقایی که نسبت به علمای ما اونجوری حرف میزنه، حرف میزنه و ناسزا میگه، بدبیرا میگه، میرسه به آقای مقری چه میکنه؟ الامام دیگه فقط مونده بگه ال، بله بله، مثلا نعوذ بالله، الامام، الحافظ، المجود، المقرئ، الحاذق، عالم الاندلس، عثمان بن سعید الاموی، مولاهم، جز موالی چی میگن کاسه لیسان امویین بوده، الاندلسی، القرطبی، ثم الدانی، یعرف قدیما بابن الصیرفی، ابن الصیرفی هم میگن، مصنف التیسیر، جامع البیان و الی آخر. بعد میگه 371 دنیا آمده، سال کلا وفات کرده است. بعد میگه وصنفت تصانیف المتقنه، تصانیف محکم، السائره، الاخره در بینه. بله. بعد میاد میگه که مقامی گفته است که کان ابو عمرو مجاب الدعوه، دعا میکرد بارون میاد، یا ابرام که بود میرفت. کدومه؟ دعا میکرد، بارون میامد یا با ابراهیم که بود میرفت، کدومه دعا میکرد با مالکی المذهب، مذهب مالکی داشته. حمیدی گفته هو محدث مکثر و بله مقرئ متقدم، سمع بالاندلس والمشرق. بعد میگه که قلتو، دقت کنید جواب مطلبی که شما دیروز فرمودید یا تایید است یا نه، مقامی گفته ایشون سمع بالاندلس والمشرق، فارغ التحصیل اندلس فارغ التحصیل مشرق. مشرق کجاست؟ ذهبی میگه قلتو المشرق فی عرف المغارب مصر و ما بعد مصر من الشام و العراق. مغربی ها به مصر و شام و عراق میگن مشرق. کما ان المغرب فی عرف العجم، عجم ها و عراقی ها، اونم باز میگن مصر و ما تغرب عنها. بله پس هر دوشون در کلمه مصر مشترک. ابن بشکوال گفته است که مقری احد الائمه في علم القران، رواياته وتفسيره ومعانيه، بله طرقه اعرابه، جمع في ذلك كله تواليف حسنا مفيده، تاليفات زياده خوبي عمل داشته است، و له معرفه بالحديث، اطلاعات من الحديث داره، وطرق الحديث، اسماء الرجال، نقله روايات. بعد میگه که وکانه، دقت کنید بله دینن فاضلن ورعن سنیا، میگه ایشون خیلی متدین. نه از مطالبش هست، اشعاری که میاره آدم بهتش میزنه. حب اصحاب النبی فرض و مدحهم تزلف و فرض و افضل الصحابه الصدیق و بعده المهذب الفاروق، اینا رو میگه، این اعتقاداتش. بعدم میگه و من صحیح ما اتا به الخبر و شاع في الناس قدیما و انتشر نزول ربنا بلا افتراء في كل ليله الى السماء، هر شب قدم یک پای میگه روایت صحیح داره، روایت صحیح داریم که هر شب خدا میاد پایین. نعوذ بالله. همین جا ببینید امام رضا علیه الصلوات المسلمین اللهم صل علی محمد راجع به ان الله ينزل، دید امام چی میفرمود، لعن الله المحرفین الکلمه عن مواضع، خدا لعنتشون کنه. کی پیامبر فرمودن که خدا میاد پایین؟ پیامبر فرمودن ان الله ينزل، اینا میگن ان الله ينزل، ان الله ينزل ملائکته یا ملکه، اینا میگن ان الله ينزل. شام میگه بله خبر صحیح داریم و قدیم و حدیث هم در بین مردم مشهوره که خدا استغفرالله میاد پایین هر شب، من غیر ما بله من غیر ما حد ولا تکیفی سبحانه من قادر لطیفی و رؤیت المهیمن الجباری و اننا نراه بالابصاری، خدا رو میبینیم بچشم خودمون میبینیم، بچشم خودمون میبینیم، نعوذ بالله. کی؟ یوم القیامتی بالازدحامی، نمیخواد صحب ببندی، همه تون خدا رو میبینید. کرؤیت البدر بلا تمامی بلا غمامی، یعنی همطوری که ما ماه را بدونه که مثلا زیر عب باشد میبینیم، خدا رو منجوری میبینیم، مجسم هستیم. خب بعد میگه فالحمد لله الذی هدانا لواضح سنت و اجتبانا، خدا را شاکریم که ما سنت نبوی رو اینجوری یاد گرفتیم. خب در فهرست حجری گفته است که الحافظ الدانی قال بعض الشیوخ لم یکن فی عصره ولا بعد عصره احد یضاهیه، هیچ نظیر نداشته،
في حفظه وتحقيقه، وكان يقول ما رأيت شيئا إلا كتبته. هر چیز میزن مینوشتم و هر چی مینوشتم حفظش میکردم و هر چی حفظ بکنم دیگه فراموش نمیکردم. و کان لا یسأل عن المسأله، از سؤالی میپرسیدن احکام کلام سلف و آثارشون، حرفشون رو، سندشون رو، همه رو نقل میکرد. بعدشون میگه که الى ابی عمرو المنتهى فی تحریر علم القراءات و علم المصاحف، میگه علم به ایشون برمیگرده، مع البراعت فی علم الحدیث و التفسیر و النحو، میگه اونم بلد بود. الف کتاب جامع البیان فی السبع و کتاب الفتن. اینه، یعنی نمیتونیم بگیم کتاب مال ایشون نیست، نه، کتاب فتن هم دارد. بعد میگه کسی که این کتاب رو ببینه یدل علی تبحره فی الحدیث. در آخر یه مطلبی میگه ای کاش این مطلب رو بیشتر توضیح میداد، چون به مذاقش نمیخوره دیگه بیشتر از این توضیح نمیده. میگه دعوایی بوده بین ایشون و بین ابن حزم، او دعواها رو هر دوشون هم اندلسی هم آفرین، او دعواها رو پیدا کنید. یه التنکیلی هست دو جلد، پته های همه رو آب انداخته که من نشد مراجعه کنم ببینم اونجا هم راجع به ایشون هست یا نه. شما یه مطالعه بکنید ببینید حرف ابن حزم چیه. میگه که بله کان بین ابی عمرو یعنی ایشون و ابن حزم وحشه و منافره شدیده، دعوا بود بینشون، نفور، نفرت نسبت به هم دیگه داشتن. افضت بهما الی التهاجی، و هم دیگه بد بیران میگفت، این میرفت منبر به اون بد میگفت، میرفت بیرون بد میگفت. و هذا مذموم فی الاقران، میگه نه کور بس این کار نکنید. در به کسانی که در اقران باشن، در یک قرن باشن، هم دوره باشن، خوب نیست. موفور الوجود، میگه در بین ما خیلیه، میگه علمای ما معمولا اینجوری هستن، در بین ما خیلیه. نسأل الله الصفح، خدا ما رو ببخش. عجیبه، اگر اقران گفتن این ضعیفه میگه اعتنا نکنید، ولی 100 سال بعد اگر گفتن این قویه قبول کنید. اینکه معاصرش میگه این مشکل داره، میگه نه دعواهای خصوصیه، دعواهای خصوصیه. یه حرفی آقای ذهبی دارد، حتما مطالعه کنید، حتما این حرف رو مطالعه کنید و روش دقت کنید. در شرح حال شافعی، محمد ابن ادریس شافعی اونجا این مطلبی رو دارد، ببینید. میگه اختلافات، چون شافعی با کسی که مشکل داشت و اونجا میگه که بالاخره اختلافات بوده، طوری نیست، بین صحابه اختلاف بوده، طوری نیست. شما ها نخونید، کتاب ها رو پاره کنید، اگر هم میخواد بخونید یواشکی بیدید پشت پستو بخونید کتاب ها رو، کتاب ها رو پشت پستو بخونید، چون ممکن نسبت به اونها نظرتون برگرده. نه، وقتی هم که خوندید بله به اصطلاح برایشون استغفارم بکنید. اینه ترجمه کنید یعنی چی؟ یعنی همیشه بی سواد باشید، هیچ وقت تحقیق نکنید، هیچ وقت دنبال یافتن حق نباشید، هر چی اونا گفتن همین، غیر از این نیست. خب اینجا میگه که بله بینشون اختلاف بوده، ابو عمرو اقوم قیلا و اتبع للسنه، این دینش بهتر. ابو محمد اوسع دائره فی العلوم، میگه علوم ایشون بیشتر بوده، بله دین این بهتر بوده. بعد میگه 120 تا کتاب داشته. خب این آقا ببینید چقدر علمای دیگراندیش چقدر بله بزرگش کردن،
و علمای ما اصلا اعتنایی به او نکردن. این حکایت از چیه؟ نمیشه گفت بی اطلاع بودن. لااقل مرحوم ما مقامی تا قرن پنج میاره، تا قرن پنج رو نقل میکنه، گاهی از علماء اهل سنت هم میاره و اصلا به این شخص اشاره نشده است. از این استفاده میکنیم که بالاخره این شخصیت از نظر ما مقبول بله نیست. اگر حرف دیگری هم شما دارید بفرمایید. اما کتابشو که مراجعه میکنیم میبینیم یک کمی بوی اموی میده. مثلا باب ان المهدی عمر ابن عبد العزیز رحمه الله، باب ان المهدی عیسی ابن مریم، یادتون هست در اوائل بحث که این تز کی بود؟ امویین بود که از اعتبار و از میزان این عقیده کم کنن، هی تطمیل و این بر اون تطمیق میدادن. نمیدونم به استراح نسبت به در طرف شدن با حکومت ها. باب النهی عن الخروج علی الائمه والامراء، یادتون هست من در بحث گفتم این روایاتی که میگه نهی از قیام، این روایات به اصطلاح معارض هم دارد و این روایاتی که نهی میکنن از قیام معمولا موافق روایات عامه است. وقتی که تعارض کرد خود ما خالف العامه. اینجا ببینید در باب ما خال بله النهی عن الخروج علی الائمه والامراء و خلعهم، حق ندارید، یعنی اشتباه کردن مسلمان ها که یک را خلعش کردن، اشتباه کردن، نباید خلع کن، خلعش کن. و سبهم و طعن علیهم، حق ندارید به یزید بدی بی استغفر الله. ببینید در شهر حال حاکم نیشابوری اون آقا به حاکم چی نسبت میده؟ میگه چطور این حاکم ما رو قبول داشته باشیم؟ به یزید و خاندانش بد میگه، به یزید و خاندان یزید بد میگه، چطور ما حاکم قبول داشته باشیم؟ مراجعه کن. اینا از این روایات از اینا گرفتن. خب و طعن علیهم، حق نداری کمتر از گل به یزید بگی. حالا این که نقدس رو لعنش کنید، علیه لعنت الله و الملائک و الناس اجمعین الى قیام یوم الدین و ما جاء من التغلیظ فی ذلک، تو مقصری. او ظلم میکنه، او خلاف میکنه، اگه تو حرف بزنی تو مقصری. پا چیکار کنم؟ دعاش کن. روایات رو نگاه بکنید. خب این نسبت به کل کتاب، اما نسبت به خود این روایت یک روایتی است عرض کردم مفصل و خواهید دید این سنخ روایات بعید است که از پیامبر اکرم باشد. ممکن از مجموعه همینطور روایاتی باشد هم کنار هم دیگه گذاشتن و به اصطلاح یه روایاتی ازش ساختن. اینم در ارتباط با کتاب. اگر رسیدیم توضیحات بیشتری خواهیم داد و الله روایت بعدی را. والحمدلله رب العالمین.